اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به جمع‌بندی فصل ششم رسیدیم. قبل از ورود فصل هفت باید مشخص بشود که اون چرا که مرحله علم و عالم و معلوم مهد دارد، بیان همون اتحاد عالم و علم است، اتحاد علم و عالم و معلوم است. به مانند آن باید مرز وجود ذهنی از مرز علم جدا بشه. معرفت شناسی میفته زیر مجموعه بحث‌های وجود ذهنی. مسئله شهود عرفانی و مراحل برتر و بالاتر میفته تو مسئله اتحاد عالم و معلوم و امثال ذلک. یعنی همونطوری که در امور عامه فلسفه اول آمد، شی را به وجود و ماهیت تقسیم کرد، بعد فتوا به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت داد و بحث ماهیت را در مرحله پنجم برای مرحله الخامسه که ماهیت و احکام ها مطرح کرد، بحث وجود را در مراحل دیگر مطرح کرد. احکام وجود از قبیل اصالت و بساطت و مسابقت شیئیت و تشکیک و این گونه از امور را به خود وجود داد. مسئله کلیت و جزئیت و جنسیت و فصلیت و عرضیت و اینها را بحث ماهیت داد، مقولات عشر و ماهیت داد و تفکیک کرد. همین کار را هم در مرحله علم وجود ذهنی این کار کرد، یعنی ثابت شد وقتی بشر چیزی رو درک میکند، تمام اندیشه هاش به یک وجود و یک موجود منحل میشود. حالا اون موجود یا ماهیت است یا مفهوم. ما چیزی که درک میکنیم موجود، اونی که خارج نشون میدهد، حالا یا ماهیت است که نشون میده یا مفهوم است نشون میده، و به یک وجود ختم میشود. این وجود به نام علم است و اون مفهوم یا ماهیت به نام معلوم است. اون را به بحث وجود ذهنی واگذار میکنن و این را بحث علم و اتحاد عالم و معلوم و امثال ذلکشون به دنبال این طرح میکنن. بعد از جداسازی این مرزها معلوم شود که وقتی گفتن عقل با معقول متحد است، نفس با علم متحد است، یعنی با این وجود متحد است، نه با اون صورت، نه با اون مفهوم و نه با اون ماهیت و نه با اون صفت. اونها خارجند. اونگاه طرح مسئله اتحاد عاقل و معقول تو مسئله وجود ذهنی جا ندارد اصلا. وحدتها معاقل مقوله دیگه اونجا جای این حرف ها نیست. به حمل ذاتین سارت صورت المقوله، فقط همین رو باید گفت. اما وحدتها معاقل مقوله دیگه جای مسئله علم است، نه جای وجود ذهنی. چون که اشکالات وجود ذهنی را نباید تو مسئله علم مطرح کرد دوباره. وقتی مسئله مرز وجود ذهنی از مرز ماهی علم مشخص شد، یعنی این کار را، این رسالت را فلسفه حکمت و متعالی به عهده گرفت، این سه تا کار را خواهد کرد. کار اول این که ما علم داریم و وجود ذهنی، وجود ذهنی وجود ذهنی است و علم وجود خارجی است و در فضای ذهن یه وجود داریم و یه ماهیت، یا یه وجود داریم و یه مفهوم. اون مفهوم و ماهیت را به مسئله وجود ذهنی میدن و این مسئله علم وجود را به مسئله علم میدن. اونگاه معرفت شناسی زیر مجموعی اون قرار میگرد که این ماهیت یا این مفهوم چند اندازه از واقعیت حکایت میکنه. حس و تجربه از یک سو، محسوس و مجرب بودن از یک سو، موهوم بودن و متخیل بودن از یک سو دیگر، معقول بودن از یک دیگه، بالاخره همه اینها زیر مجموعه اون سو مفهوم است، اون معلوم است. در حقیقت در اونجا باید همین را گفت که اشکالات وجود ذهنی که اونجا مطرح می شود، باید این چنین گفت که اون صورت به حمل، چون مفهوم از وجود ندارد، به حمل ذات صورت المقوله و اون صورت کیف نیست و علم نیست، اون معلوم است. و اگر هم بر فرض بر اون صورت کیف ادعا بشود، کیف چون محمول به زمیمه است، این زمیمه نفس نیست، محمول به زمیمه نیست، این وجود ندارد تا وجودش به نحو انضمام باشد. همونطور که شما مخروط را نمیگید این مخروط به حمل شایع است، این صورت ذهنی را نمیگید کیف است به حمل شایع، این فقط به حمل ذات صورت المقوله. جناب قوشچی خیلی از این راه ها را طی کرده است. اما این تعبیری که مرحوم حکیم سبزواری اونطوری که در جلسه قبل از حاشیه شرح منظومشون خوندیم، این به حکمت متعالیه نزدیکتر است و به زبان حکمت متعالیه است. اونی که جناب قشی فرمود دو چیز در صفحه نفس موجود است، نه یک چیز موجود است منحل می شود الى ماهیت و وجود. اونی که حکمت متعالیه میگوید فقط به این که ما وقتی مثلا به شجر علم پیدا کردیم، در صحنه نفس یک چیز وجود دارد، مثل اینکه در باغ یک چیز وجود دارد. در باغ دو چیز نیست، یک چیز است، منتها منحد می شود الى ماهیت شجر و وجود شجر، وجود شجر ماهیت شده می شود. در صحنه نفس هم به شرح ایدن ما یه صورتی داریم که معلوم است و یک وجودی داریم که علم است. این را حکمت متعالیه تحلیل کرد. اونی که جناب قشتی فرمودن اینه که ما وقتی چیزی را ادراک بکنیم در صحنه نفس دو چیز موجود است، یکی معلوم است و کلیست و جوهر است، یک موجودی دیگر جزئی هست و شخص که علم است و کیف، که موجودی دیگری داریم که این جزئی است و علم است و کیف، یک موجودی دیگری داریم که کلی است و جوهر است و امثال ذات. این طور نیست. لذا مرحوم صدر مصلحین تو تعلیقهشون بر الهیات شفاکون عبارت اون شب خوندیم، اونجا دارد این حرف برتر از آن است که به دست قشتی و امثال قشتی برسد، فوق ان یناله هذا الفاضل مثله. پس بنابراین دو چیز در صحنه نفس وجود ندارد، یک موجود است و یک وجود. این وجود هم ماهیت ندارد، این وجود مفهوم دارد که عین اللام میمدش انتظار میشود، و این عین اللام یعنی علم، چون هم در واجب هست هم در ممکن، زیر مجموعه اون اصل کلی مندرج است که اگر یک کمالی هم در واجب بود هم در ممکن، معلوم شد سنخ ماهیت نیست. اگر از سنخ ماهیت باشد، لازمش این است که واجب ماهوی باشد. العلم محقق فی الواجب و الممکن و کل امر تحقق فی الواجب و الممکن فهو غنی عن الماهیه، فهو سنخ وجود لا ماهیت له. فالعلم کذلک، قدرت این طوره، علم این طوره، وجود این طوره بماند. نه، هر وجود محدودی برهان ما نداریم. الان همین سهراب کبرا که اقامه شد همین است دیگر. ما برای اینکه ببینیم که این شی غیر از واجب تعالی، هر موجودی هر وجودی محدود است. اما هر وجودی محدودی ماهیت دارد از کجا؟ هر چی که ماهیت دارد معلومش محدود است، اما این موجب کلیه که نفسی ها منعکس نیست. هر چی که ماهیت دارد حتما محدود است، برای اینکه ماهیت از حدش گرفته شده. اما هر چی محدود است ماهیت دارد از کجا؟ الان مثلا ما میگیم کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیت وجود. کل ممکن زوج ترکیبی یعنی ممکن موجود در خارج. این زوج ترکیبی له ماهیت وجود، این ماهیتش ممکن است، این وجود هم ممکن. دیگه این ماهیت وجود ندارد و این وجود ماهیت ندارد. اینا وقتی که تلفیق شدن میشن موجود خارجی و کل ممکن موجود هم. الحمدلله، کل موجود خارجی، کل ممکن موجود فهو مرکب من الماهیت. هر ماهیتی، هر چیزی که ماهیت دارد معلومش حد دارد، اما نه هر چه حد دارد ماهیت. خب چون برهانی هم در مسئله نیست، این قضیه هم موجب کلیه است که نفسی ها منعکس نیست. این از این طرف، ما نمیدانیم که این وجود ماهیت دارد یا نه، نمیتوانیم ثابت بکنیم. اما دو تا راه هست برای اثبات اینکه این وجود بی ماهیت است. یکی در خصوص مقام جاری است و این است که اگر یک کمالی هم در واجب بیافت شد هم در ماهیت، معلوم شد از سنخ ماهیت نیست، از سنخ وجود. نه، کمال، هر کمالی که قدرت همینطوره، حیات همینطوره، اینا سنخ وجود در سنخ ماهیت نیستم. اونجا که از اینا انتظام شد مفهوم است، نماهیت. هر این علم یک کمالی است که هم در واجب یافت می شود هم در ماهیت. و هر کمال وجود، هر کمال وجودی که در ماهیت و واجب و غیر واجب یافت می شود ماهیت نه. ماهیت او را همراهی میکند. بله، او ماهیت ندارد، ولی در بعضی از مراحل ماهیت او را همراهی میکند. او منزه از ماهیت است، به دلیل اینکه در جای یافت میشد به ماهیت. نخ زل اون است، زل اون است، برای اینکه این وجود و ماهیت نیست. این برای اینکه این وجود او نیست. اگر وجود او بود، مثلا این صورت شجریه که در صحنه نه، بله خب نه، منظوران است که حالا چون علم اصولا خصوصیت علم اینه که جای رو روشن میکنه، اون چیزی که روشن شده است معلوم است و این وجود وجود او نیست. خود وجود که ماهیت نداره، این معلوم است.
اما همین وجود در برخی از مراتب ماهیت مثلا انسان میشه و همین وجود وجود اون ماهیت هم.
اما این وجود ماهوی نیست که مثلا خود وجود اون که یسحب الماهیه، همسایه داره، همسایه ماهیت.
بعد مثلا اون ماهیت به وجود دیگه موجود نیست.
بله، به همین وجود ماهیت، ولی اون همسایه اینه. بله. بنابراین خودش از سنخ وجود است، همسایه و ماهیت. چه این که اگر ما یک امر کمالی رو داشتیم که در بیش از یک مقوله یافت می شد، معلوم میشه از سنخ ماهیت نیست. اگر یک کمالی مصداق ذاتی جوهر بود و کم، جوهر بود و کیف، جوهر بود و کذا و کذا که مصداق ذاتی دو مقوله بود، معلوم میشه که این ذاتی با برهان است، ذاتی با بیساقودی. معلوم شه مقوله جنس و فصل اون نیست، وگرنه لازم بشه که این دو چه جنس داشته باشه. بله، وجود که ماهیت ندارد، که یعنی وجود از سنخ ماهیت نیست. بله، وجودی هستن که ماهیت رو همراهی میکنه، چون این در تحلیل لهو ماهیت اون وجود دیگه همراهی میکنن. منتها همراهی دو قسمه. یه وقتی همراهی همون شقین متعادلین کفت المیزان میشه تقریبا، یه وقتی همراهی زل و زیزل است. خب این اون چه در صحنه نفس موجود است به نام علم، این وجود اون شجر نیست، وگرنه میره میدون. اینی که یکی از براهین اصالت وجود این است، والفرق بین نحوه الکون یفی، همین است. یکی از ادله اصالت وجود این است که خب اگر وجود اصیل نباشه، ماهیت اصیل باشد، ما در معرفت شناسی برای اون صاحب شده است که بالاخره انسان، حالا بعضی اگر به واقع نرسند، بعضی دیگر به واقع میرسند. ما معنی شجر که درک میکنیم، ماهیت شجر به ذهن میآید. اگر وجود امر اعتباری باشد و چیزی در واقع نباشد الا ماهیت، خب این ماهیت تو ذهنم هست دیگه، باید اثر داشته باشه. چرا در ذهن وی اثر است در خارج به اثر؟ والفرق بین وجود خارجی و وجود ذهنی ثابت میکند که وجود اصیل است. والفرق بین نحوه الکون یفی، وافی است به اصالت وجود. چرا؟ برای اینکه اگر وجود اصیل نباشد و غیر وجود هم مفهومی باشد، نه واقعیت دار، و اون چه اصالت دارد ماهیت است. خب ماهیت همونطوری که تو خارج هست، همونطور تو ذهن دیگه. این مهندسی کشاورزی این طور نیست که درخت نفهمیده باشه، که این میتونه درخت قرص بکنه، آبیاری بکنه، همه چیزی یاد میگیره، سلامت و مرض درخت بلده، همه آفتها رو بلده، همه درمانها رو بلده، همه فنون شجرکاری رو بلده، باربری شروع شده بده. خب شجر همینه دیگه. این تو نیست که شجری که در باغ موجود است غیر از شجری باشه که در ذهن مهندسی که جاورد است. این کاملا شجر رو درک کرده و شجر جا موجود. اگر غیر از ماهیت چیزی دیگری نباشد، ما باید این شجره ذهنی وجود اثر داشته باشه. چون شجر هست و اثر نیست، معلوم شد اونی که در خارج اثر دارد وجود است، و این وجود چون در صحنه نفس نیست اثر نیست. خب پس اینها جریان معرفت شناسی رو همه جا مفروغ اند گرفتن، یعنی در استدلال اثرات وجود بر این مبنا مشی کردن که بشر واقع رو درک میکنند. اگر واقع رو درک نکنند، خب چه دلیل است بر این که وجود اصیل است؟ این چه خب ممکن است بگوید اون ماهیتی در خارج است، اون که به ذهن شما نمیاد، شبهش تو ذهنتون میاد یا دست خوردهش به ذهنتون میاد، این چه؟ این استدلال مبنی بر آن است که در معرفت شناسی بشر واقع میرسند. تعبیر لشه غیر الکونی فی الاعیان کونون به نفسهی، این هم از همون اول تثبیت کردن که بشر به واقع میرسه. و ذات فی انحل وجودات حفظ، ناظر به آن است که ما وقتی اشیاء رو درک میکنیم همه ذاتیاش محفوظه. صدر و ساقه همه بحث ها روی بستر معرفت شناسی است و نفی شکاکیت. خب البته باید جداگانه هم بحث بشه، بحث جداگانه سر جاش محفوظه، ولی قصد اینه که این مقفول عن اصحاب نبود و بستر بحث ها هم بود، یعنی این بحث ها بدون معرفت شناسی واقع رسیدن تام نیست، هیچ کدومش تام نیست.
نفی شکاکیه
بله، نه اگه ماهیت غیر از مفهوم باشه و شی در خارج ماهیت باشه، اون شیی که در خارج از ماهیت باشه و اون چه که ما میفهمیم مفهوم باشه، نه منظور اینه که اینها فرض اینه که اونی که تو واقع عین اون تو ذهنه، برهان بر این، یعنی برهان روی مسته. نه منظور اینه که البته، ولی منظور اینه که پس به طریق اولا، پس منظور اینه که تمام بحث ها روی این بستره، یعنی روی این زمینه آمدن نگار کاری کردن، یعنی بشر به متن واقعی میرسه. حالا برای اونها مفروغ عن بود. خب ببین قدم به قدم تمام این براهین، اگر شما اینو یواش اینو بستری فرش جمع کنید، نگارگری اثر راه نداره. شما این بستر رو بردارید. ول فر بین نحوه الکفی توب نیست، لشه غیر الکون و الان کون به نفسی تام نیست، و ذات فی انحل وجودات حفظ تام نیست. همه اینها تمام این نگارها روی این بستره. خب بنابراین مرز وجود ذهنی پس سه تا فصل شد. یه فصل این که ما یه علم داریم و یه وجود ذهنی، مثل این که در بحث امور عامه میگن ما یه وجود داریم یه ماهیت، یکی اصیل است یکی اعتباری. وقتی این فصل آمد مرزها رو جدا کرد، اون وقت بحث‌های مربوط به ماهیت ما مراحل خاص خودشو داره، بحث‌های مربوط به وجود مراحل خاص خودشو داره، میشه سه فصل. یک فصل برای بیان این که دو چیز در عالم مطرح است، یکی اصیل یکی اعتباری، یکی اصل یکی ذل. دو فصل دیگر هر کدام عهده‌دار مبحث خاص خودشون. مرحله اتحاد عاقل و معقول میفته رو مسئله علم، که این علم عاقل است، این علم معقول است، این علم عقل است، و نفس با سیر جوهری به خدمت علم و عقل میرود و میشود عاقل. ما یه عاقل به ذات داریم، معقول به ذات داریم، عقل به ذات داریم که اسم شریفش علم است. نفس با حرکت جوهری به خدمت این میرسد و میشود عالم. و چون در مسیر حرکت هست و وقتی که رسید با اینجا متحد میشود، این خطر هم همواره او را تهدید میکند که به نسیان و سهم مبتلا بشود، چون لرزانه، مگر به جایی برسد که معصوم میشود. تا حرکت میکند، تا نفس است، خطر نسیان هست، خطر سهو هست. نمیشود گفت که چطور متحد شد که بعد یادش میره، به همون دلیل که قبلا نداشت. با حرکت یافت، این چنین نیست که خودش داشته باشه، که با حرکت هم از دست میده. اگر هبوط کرد از دست میده، اگر صعود کرد دارد. غرض آن است که ما از این بعد مادامی که تو فضای اتحاد عاقل و معقول بحث میکنیم، اصلا با وجود ذهنی کار نداریم. حالا این کجا حرف جناب شیخ احمد احسایی تو عرشیه مرحوم مرصدرا کجاست که اگه اتحاد عاقل و معقول حق باشه، مؤمن وقتی کفر تصور کرد میشه کافر. خب از این نقضایشون زیاد داره تو عرشه شرع عرشه منو واقع. و از این بالاتر اگر انسان از این مرحله گذشت، حالا که به علم عالم برسید، معلوم شه علم ترجش موجوده. بعد اینها در صورتی که یه مطلب علمی رو بخواد بفهمد، اگر بخواد به ریشه و مخزن این علوم راه پیدا کند، میگن عقل فعال است یا خزینه الهی است، امرشه الا اندنا خزائنه. اگر سیر جوهر رو ادامه بده به اون مخزن میرسه، با اون مخزن متحد میشه. حالا با وجود نفسی اون مخزن متحد میشه یا با وجود رابطی اون مخزن متحد میشه. اگر با وجود نفسی اون متحد شد، متا شاء علمه میشه امام و کذا و کذا. اگر با وجود رابطی اون مرتحد شد، بعضی از امور میفهمه، بعضی از امور نیبینه، که انی انظرو الی عرش رحمان بارزا. این تو این فضا حرکت میکنه دیگه، اصلا سخن از مفهوم و ماهیت نخواهد بود. خب الان برای اینکه این بحث های عبارتی هم تامین شده باشد، وعده دادیم که فرمایش مرحوم حکیم سبزواری در تعلیقه ایشون بر صفحه 309 مشخص بشه. ایشون در صفحه 309 همین جلد سوم اسفار، اولین تعلیقه ایشون این است که مرحوم صدر المتعلهین عبارت مرحوم شیخ در اول نمط چهارم اشارات را بر کلی عقلی حمل کرد و مرحوم خواجه عبارت مرحوم شیخ را بر کلی طبیعی حمل کرد. اصل جریان این است که مرحوم شیخ در اول نمط چهارم طبیعی الهیات در اشارات هم بیهار می فهمون به این که بعضی ها گفتن کل موجود مادی و کل موجود محسوس، قهرن چیزی را که محسوس نیست و چیزی که محسوس نیست، چیزی که مادی نیست و ماده ندارد موجود نیست. اون مادی همه را میگوید دیگر، یه موجود فراطبیعی را افسانه و افیون میپندارد. خب پس کل موجود مادی، کل موجود محسوس، ما لا مادت له، ما لیس مادیین، ما لا یو هست، ما لیس محسوس، فلیس به موجود. این حرف مادی است. و اگر معنویاتی هست، معنویات لغت یعنی مادی های ظریف، مثلا فضائل اخلاقی، عدالت، خیرخواهی، اینجور آزادی، استقلال، از این حرفا مثلا دم بیزنن، اونم یه موجود مادی ظریفی. خب معنویات هم همینه. مرحوم شیخ فرمود به این که برای ابطال این توهم، ما گذشته از اون براهین الهی که داریم، از همین این محسوسات اونها ما ممکنه کمک بگیریم تا ثابت بکنیم که موجود دو قسم است. وان این است که اونطوری که در همون جلسه قبل تقریر شد، علای کسی مثلا وارد یه باغ اناری شد که هزار تا درخت انار در این باغ وجود داره، این شخص هزار تا قضیه میتونه ترسیم بکنه، این هزار تا قضیه هزار تا موضوع دارد و یه محمول، پس هزار و یک موجود تو دست این آقاست. این میتواند بگه این درخت انار است، هازا شجرون، هازا شجرون، هازا شجرون، هازا شجرون. کسی که وارد باغ شد، این باغ هزار درخت دارد، این شخص هزار قضیه دارد و هزار و یک امر. این یک امر که محمول است از سنخ مشترک لفظی نیست که اینم بشه هزار تا، که هزار تا محمول داشته باشیم، هزار تا موضوع. مثلا اگر کسی وارد یه جایی شد که 70 عین بود و عین معنی چشمه، عین معنی ضیا، عین معنی شمس، عین معنی زانو، عین معنی ترازو، اگر 70 تا عین داشت، 70 تا قضیه دارد، اما 140 شی، یعنی 70 تا موضوع دارد، 70 تا محمول دارد، هر محمولی هم مناسب با همون موضوع است. خب این در حقیقت یه شیء مشترکی نیست، فقط شرکت تو لفظه. پس این از بحث بیرونه. ما وقتی وارد باغ شدیم، این باغ هزار تا درخت داشت، ما هزار تا موضوع داریم، یه محمول داریم مال همه، که مشترک لفظی نیست، از سنخ مشترک معنوی. وقتی از سنخ مشترک معنوی شد، وقتی میگیم هازار شجرون، هازار شجرون، زاک شجرون، زالک شجرون، از این قبیل نیست که شیر سماور رو بگیم شیره، شیر جنگل رو بگیم شیره، شیر خوراکی رو بگیم شیره، که سه تا محمول داریم، سه معنا، سه تا موضوع داریم، سه معنا، و هیچ جام جا شرکتشون نباشه. ما در این باقی که هزار تا درخت داره و هزار تا قضیه داریم، هزار تا موضوع داریم و یه محمول، این محمول هم یکسان بر همه حل میشود. این یه دونه کجاست؟ اگر این یه دونه بر اینها حمل میشود، نشانش قضیه که مسالبه که نیست، که قضیه موجب است، نشانش آن است، نشان آن است که ما غیر از محمول یه موضوعی هم داریم و این حمل هم از قبیل این که این درخت این درخت است نیست که بیفایده باشد. یه وقتی میگیم این درخت این درخت است و این چیز لغویه، هازا هازا، یه وقتی میگیم هازا شجرون، یه معنای جدید رو بر این حمل بکنیم که موضوع غیر از محمول است. این یکسان بر هزار تا حمل میشود، این یه دونه کجاست؟ آیا هست یا نیست؟ اگر بگید نیست، خب ما معدوم به این هم کردیم، به این قضیه کاذب است. اگر هست کجاست؟ اگر تو عالم طبیعت است، تو زمین است و تو زمان است، حتما یه وضعی دارد، یه قدری دارد، یه قوتی دارد، یه کمی دارد، یه کیفی دارد، یه وضع خاصی دارد. چیزی که کم و کیف خاص دارد فقط بر خودش هم میشه. مثل این درخت، این درخت است، دیگه نمیتوانه بگید اون درخت این درخت است، بلکه اون درخت قدش جدا، قدرش جدا، کیفش جدا، کمش جدا، وزش جدا، مازش جدا، هرگز این نیست. این درخت فقط بر خودش حل میشه، این درخت فقط این درخت. اون اگر موجود باشه تو عالم طبیعت، الا ولا بود یه وضع خاص و کم خاص مخصوصی داره. بله؟ حالا ببینیم، حالا ببینیم که اینی که محمول هست موجود هست یا نه. موجوده. خب اگر موجود باشد، شما که گفتید هر موجودی محسوس است، کمی دارد، کیفی دارد، طبیعی است، وضعی دارد، اون اگر محسوس باشد قابل حمل نیست. لکن نتالی باطل فالمقدم و مستو لو کان المحمول طبیعیاً محسوساً موجوداً مادیاً لما کان ها محمولاً علی الاشیاء کثیره، لکن نتالی باطل فالمقدم است. معلوم میشه این هیچ یک از اینها رو ندارد. حالا ببینیم پر
مادی باشه محسوس نباشه، مثل همین انسان لابشه که عین زیده.
خب بله بله. حالا ببینیم، حالا راهی رو که مرحوم خواجه طی کردن پیمودنی بود، راهی که مرحوم صدر متعلهین دارد این هم برای خودش پیمودنی بود. جناب قطب یک نقدی دارد بر مرحوم خواجه، چون این در حقیقت این صاحب محاکمات بین ماتن و شارحین محاکمه کرده، اشارت از اون کتابهای متقن درسی است، یعنی واقع بین این فحول چهارگانه جمع کردن کار آسانی نیست. فرمایش مرحوم شیخ از یک سو، جناب امام راضی از کار شفا افکنید از سوی دیگر، پاسخهای حکیمانه حکیم توسی مرحوم خواجه از راه دیگر، قطب هم آمده بین ماتن و شارحین داوری کرده، گاهی حق را با ماتن داده، گاهی حق را به امام راضی داده، گاهی حق با خواجه داده، گاهی هم خودش نقد خاص خودش داره. این هم یادم ملای برزیلی است. مرحوم خواجه فرمود، مرحوم شیخ فرمود که این کجاست؟ پس موجود است و مادی. این خلاصه متن مرحوم شیخ. مرحوم خواجه ای رو به صورت برای عنوان کلی طبیعی تقریر کرده که ما کلی طبیعی داریم، موجود هست و از بررسی همین محسوسات این کلی طبیعی استنباط شده است و محسوس نیست. اون انسان مشترک رو شما حس نمی کنید. اون انسان مشترک مادی نیست. اونی که مادی است موضوعات قضیه است، نه محمول قضیه. مرحوم صدر متعلهین عبارتی دارد که حکیم سبزواری این را به کلی عقلی معنا کرده است. تعلیقی صفحه 309 همین جلد سوم اسباب المراد بالحیوان الحیوان النوعی فإن الشیخ ذکر الانسان را و المراد بالمعقول فی کلام الشیخ غیر المعقول فی کلام المصنف خود سر رو قبل ذلك از نعزا از اراد الشیخ الکلیت طبیعی و المصنف خود سر رو الکلیت العقلی وقد حمل المحقق طوسی قدس الروح کلام الشیخ را علی الکلی طبیعی و هذا ظاهر لمن نظر فی اول نمط الرابع و العقلی لا یخلو عن طبیعی البته کلی عقلی که جناب مصنفه بودن از کلی طبیعی بیرون نیست نقد لطیفی که جناب غوث صاحب محاکمات دارد این است هر این نقد را بفرمایید شرح اشارات مرحوم شیخ اولین تنبیه و اولین فصل فبود اعلم انه قد یغلب على اوهام الناس ان الموجود هو المحسوس و ان ما لا یناله الحس بجوهره فرض وجوده محال چیزی که دیدنی نباشه محال است افسانه است و ان ما لا یتخصص بمکان او وضع بذاتی کالجسم او بسبب ما هو فی کهوال الجسم فلا حظ له فی الوجود ماده این چیزی میبرد بعد هم خروشچف هم همین حرف میزد میگو خدا نیست وگرنه ما هم میدیدیم صریحا قبل از انقلاب این روزنامه از خروشچف اومد که رئیس جمهور وقت موسکو بود روسیه بود همین شوروی بودم مرحوم شیخ فرمود که و انت یتعطا لک انت تعمل نفس المحسوس شما تو همین محسوسات که بگردید یه غیر محسوس پیدا میکنید فتعلم منه بطلان قول هؤلاء لأنک و من یستحق و ان یخاطب شما و هر کسی بالاخره میشه با اون حرف زد نمیشه خروشچف تعلمان ان هذه المحسوسات قد یقع علیها اسم واحد وقتی این وارد این باغ شدید هزار تا درخت داشته باشه یه محمول مشترک داره اما مشترکش اشتراکش لفظی نیست اشتراکش معنوی است لا علی سبیل الاشتراک صرف اشتراک لفظی بل به حسب معنا واحد مثل اسم الانسان فإنكما لا تشكان في ان وقوعه على زید و امر معنا واحد موجود فذلك المعنى الموجود این کجاست این محمول کجاست لا يخلو اما ان يكون بهيس ينال الحس او لا يكون یا محسوس است یا محسوس نیست فإن كان بعيدا من ان ينال الحس اگر شما قبول کردید که این موجود هست ولی محسوس نیست ولی محسوس نبود با معرفت شناسی حس و تجربه نمیشه به سراغش رفت از راه دیگری باز برو شد اگر قبول کردید فقط اخرج تفتیشو من المحسوسات مارس محسوس ما جستجو و تفتیش که کردیم تو همین محسوسات یه موجود غیر محسوس رو پیدا کردیم استنباط کردیم و به همین هم جای تعجب است و ما تعجب بکن و این کار محسوسا اگه بگید این محمول مشترک مثل اون موضوعات محسوس است خب فله لا محاله وضع اون به عین محسوس است یعنی جایی است که شما حس میکنید دیگه حالا یا بو میکشید یا لمس میکنید یا میبینید یا میشنوید برای یه جایی هست دیگه اگر یه نظیر آهنگ است که از جای مشخصی برمی خیزد از لانه سیاد می آید درون دیگر بر جای دیگه صادق نیست قبل از موجودات قبلی صادق نیست بر موجودات بعدی صادق نیست و این کان محسوسا فلهو لا محالا وضع و عین و مقدار و معین و کیف و معین که لا یتعطا ان یحس بل ولا یتخیل الا کذلک فان کل محسوسا و کل متخیلا فانه یتخصص لا محالا به شیء من هذه الاحوال و اذا کان کذالک لم یکن ملائما لما لیس به تلک الحال حالا اگر محسوس است یه وضع معین دارد هرگز قابل انطباق بر یه موجود دیگری که وضع دیگر دارد نخواهد بود. مثل این درختی که در شرق باغ ایستاده است، این درخت قابل حمل بر درخت غرب باغ نیست. نمیتواند بگوید اون درخت این درخت است. فلم یکن مقولا علی کثیرین مختلفین فی تلک الحال، فیزن الانسان من حیث هو واحد الحقیقه بل من حیث حقیقت الاصلیه التي لا تختلف فيها الكثره غیر محسوس. این محمول که مشترکون فیه هست، همگان در شریکن، شرکتش معنوی است، شرکت لفظی، موجود است و محسوس نیست. پس بعض الموجوده غیر محسوسن، فالموجود على قسمین، محسوس و غیر محسوس، بل معقول صرف و کذالک الحال فی کل کلی. این خلاصه مثل مرحوم شیخ. مرحوم خواجه ای رو به صورت کلی طبیعی معنا کردن که حالا عبارتش ممکن طول بکشه نمیخونیم. نقد مرحوم محاکمات اینه، استدلال مرحوم شیخ این است که اگر این دارای وضع و کم باشد، بر اونی که این وضع و کم را ندارد حمل نمی شود. قوت می گوید که نه، یه وقت است که یه موجودی است که اصلا وضع و کم و کیف ندارد، این شما نمی تونید ثابت بکنید. یه وقت است که وضع و کم را می پذیرد ولی به عنوان همسایه، گاهی این وضع و کم با او هست، گاهی وضع و کم دیگه با او هست، گاهی وضع و کم دیگه با او هست، و گاهی پذیر. هر قص بین اونی که شما در طلبش هستید و که گیرتون نیامده و نمی آید، یک، این یه مطلب. و اون درخت های هزارگانی که در خارج از هر کدوم بنده به وضع و کم و کیفن و رها نمی کنن، دو. و این محمول یه میانگی نیست، این با همه هست و با هیچ کدوم نیست. یه روز با اینه، یه روز با اونه، یه روز با اونه، یه روز با اونه، یه روز با اون، یه لحظه با اینه، یه لحظه با اینه، یه لحظه با اینه، یه لحظه با اون. این که با زید بر زید وقتی شما گفتید هذه شجره تو شجرون، این مفهوم آمده با این قرین شده، محسوس شده. الان اینجا دو چیز موجود نیست، یکی محسوس یکی غیر محسوس. الان اینجا دو چیز است که هر دو محسوسه، یکی بند به این مکانه از اینجا پا نمیشه، یکی رهن این مکانه، فکر رهن ممکن از اینجا بره جای دیگه، بعد جای دیگه هم هم بشه. اون دومی که محمول است، مقرون با عوارض مادی هست اما مرهون عوارض مادی نیست. این نقد لازم فرمایید. ثم ان الشيخ استدل على بطلانه و تقریرش على محاذات کتاب این است و فیه نظر، اون نظر اینه که لأنه ان اريد بقوله اختص به وضع معین، گفتید که اگر این محمول دارای، اگر محسوس باشه وضع معین دارد، اگر منظورتون است که استلزم ذلک الوضع را، اگر منظورتون اینه که اگر این محمول محسوس است وضع معین دارد، یعنی بند به وضع معین است، بگید به تلازم و ممنوع. اگر بگید به این که اصلا وضع ندارد، بگید نه وضع دارد. فعلا با این وضع است، چون کلی طبیعی به نعت کثرت موجود است، با همه هست و در هر جا هم رنگ همون جا رو میگیرد. کلی طبیعی داخل اون فعل اشیاء بالممازجه، اینجا عین اینه، اونجا عین اونه، اونجا ما دو شی داریم، دو تا محسوس داریم. یه محسوسی داریم که فقط گرفتار وضع و کم و کیف خاص خودشه، یه محسوسی دیگه هم داریم که به هزارها رنگ در میآید و داخل اون فعل مصادیق بالممازجه، داخل اون فعل افراد بالممازجه. بله، چرا مشترک است؟ در اینجا عین این شد، در اونجا عین اون شد، در اونجا عین اون شد. این طور نیست که مثلا انسان، این انسانی که محمول هست، این شرقی بودن یا غربی بودن قید او بشه. ما یه دونه ماهو داریم که انسان، یه دونه ماهوی به علاوه منهوی کمهوی کیفهو داریم میشه حاضر شجره، این درخت یه دونه ماهو داره، به علاوه ماهو، به علاوه کمهو، به علاوه کیفهو، به علاوه عینهو، به علاوه متاهو و مانندون. این مجموعه تو شناسنامه این، لذا عوض شدنی نیست. اما این هزار تا موضوع که داشتیم هزار تا شناسنامه داره. کلیه طبیعی به نعت کثرت موجود است، نه که این بعد این، نه اینکه یک گوشه از انسانیت آمده تو ذهن، نه این بعض الانسان، این بعض الانسان است، نه اینکه بله، نه اینکه انسانیت حس شده باشه، تمام انسانیت آمده تو ذهن. ها تمام انسانیت تو ذهنه، تمام انسانیت تو امرت. الان ده نفر که جان نشستن، نه که ده تکن. انسانیت به نعت کثرت در خارج موجود است. این عبارت نقد مراد فرمی بله دیگه، همش اینجا باشه. بله کلی اگه شد اینطور دیگه، کلی طبیعی معنیش همینه، کلی طبیعی به نعت کثرت است، نه اینکه بعضی از بله همین کلی طبیعی همینطوره. کلی طبیعی الان ده نفر اینجا نشستن، ده تا انسانیت است. لذا این زید که مرد یه انسانیت مرد، عمر که مرد یه انسانیت مرد. کلیه طبیعی والحق ان طبیعی به وجود افراد موجود است به نعت کثرت، نه اینکه یه گوشه از انسانیت تو زید باشه. زید فردی از انسان است و اتحاد هم به حمل حبه حبه دسته حبه حبه نه، چون عین این است مثلا میشه مادی است. این نقد خوب ملاحظه فرمایید. به فیه نظر لانه ان اريد بقوله اختص وضع معین، شما که میگید این کلی اگر چنین که محسوس باشد وضع معین دارد، اگر منظور این است که استلزم ذلک الوضع را، یعنی با این تلازم دارد الا بلا بود، همین در همین جا میمونه و گیر میکنه، تلازم ممنوعه. نخیر، کلی طبیعی یعنیش انسان با زید متحد است و محسوس می شود، اما اون هنر را دارد که این را رها بکنه با دیگری در بیاد. زید اون هنر را نداره. زید همینه تو شناسنامش منحوس با ماهوهای منحوس با منهای فرامده. این انسان من حیث و انسان تو شناسنامش فقط ماهوس، لا به شرط است، به شرط لا که نیست، چون لا به شرط است یشتم و معلف شرط قیدی. بله بله، نه نه، حالا اون مرد فرض کردید، بله فرض تو بلعت کسیت موجود است. حالا اگه اون مرد اون رها کرد، خب و این ارید انهو غارن ذالکل وضع المعین را، اگه منظورتون این است که این کلی طبیعی محسوس می شود، اگر محسوس باشد باید دارای وضع باشد، یعنی مقارن باشد نه ملازم، بله قبول داریم، بطلان تاریخ قبول نداریم. این کلی طبیعی مقارن با این است. گفتید محسوس میشه، بله مقارن با امور حسی است، نه ملازم با حسی. شما بین مقارن و ملازم اگر فرق میذاشتید، نمیگفتید که خب اگر ایرو داره، اگر ایرو داره دیگه بر او حمل نمیشه. نه، اگر ایرو بالملازمه داشته باشه، بله بر اون دیگری حمل نمیشه. اما ایرو بالمقارنه داشته باشه، خب چرا بعد دیگری حمل نشه؟ چرا بعد دیگری حمل نمیشه؟ یعنی اون فرد نیست. نه اون فرد نیست، نه این نو نیست. الان این نو که هست، این که محمول است، هزار تا موضوع داره. این بدون تفاوت در کلی متواتی اینطور است، در تواتو اینطور است. بدون تفاوت این محمول علاوه زان واحد با هزار تا متحد است. نه کلی همین طبیعی بله با زید متحد، هم زید است، هم امر است، هم بکر است، هم خالد است، هم ولید است. کلی معنیش همینه. این چون اتحاد یه طرف است، تو این متول یه بیان لطیفی است که ما یه وقتی اتحاد دو طرفه داره، مثل زید ابن عمرو، ابن عمرو در صورت منحصر فرزند منحصر، محمود با موضوع متحد، موضوع با محمود متحد. اما در مطلقات که بر فساده همشهر اتحاد یه طرف است، یعنی انسان با زید متحد است نه زید با انسان، که هر جا انسان رفته زید هم بره، به دلیل اینکه از این طرف شما میگید زید انسان است دیگه کلمه بعض نمیاری، از اون طرف وقتی میخواید خبر مقدم بیاری میگه بعض الانسان زیدون، اینجا دیگه بعض نمیاری که این که بالا هست این دفعتن واحده با هزار تا متحد است، این معنی کل طبیعه. ولهر ان وجود الکلی طبیعی به معنی وجود است، به نعت الکسره موجود است. اون زید است که مدار بسته دارد میشه زید، زید زیده
از
بله دیگه. حالا نه، حالا اشکال جناب قطب اینه که شما میخواید تو جهان خارج موجود غیر حسی درست کنی، پیدا نمی کنی، میفتی تو ذهن. البته این فرمایش مرحوم شیخ میتونه تام باشه، بالاخره از ذهن که شد نقل که شد ما موجود داریم، دو چیز ثابت میشه، یکی موجود مجرد، یکی تجرد روح. وقتی که روح این موجود مجرد درکل میشه، مجرد که ادله تجرد نفس ادراک کلیات دیگه که تو علم نفس هم. خب نقدش این عبارت خوب باز براز کنیم، ایشون به شیخ فرمود که شما چی میگید بگید، میگید اینی که گفتید این محمول با اینها، اگر این محمول اگر محسوس باشه ملازم با قیود حسی است، تلازم ممنوع، مقارن با قیود حسی است، بطلان لازم ممنوع. بله مقارن هست. گفتید وقتی مقارن این شد دیگه در جای دیگه پیدا نمیشه، بیم چرا؟ این اون سعر داره که دفعتن واحده با هزار قید قرین بشه، نه با هزار قید ملازم بشه. و این اريد انه قارن ذلك الوضع المعين فمسلم، لكن لا نسلم انه لو قارن وضعا معينا لم يطابق ما ليس له ذلك الوضع را، و انما لا يكون مطابقا لو كان مع ذلك الوضع دائما، يعني ملازما، باب ممنوع. پس یک جا تلازم ممنوع است، یک جا بطلان لازم ممنوع است. و ایزن این انا به قوله لم یکن مشترکن و قول انا کسیرین انه لم یکن مشترکن فی العقل فلان و سلم لزومه و تالی ممنوع. و انما یلزم و لو کانت طبیعتو مختصتن به ذالک الوضع فی العقل، تو عقل با این وضع باشه البته شرکت ندارد و هم ممنوع، لانه من العوارض الخارجیه. و این انا انه لم یکن مشترکن فی الخارج، اگه شما بخواد بگید در خارج مشترک نیست، بله قبول دارید در خارج الان نعت کسره موجود است، ما قبول داریم، لیکن لا یلزم من الخول لعند المختص بذلك الوصف الخارج اذا حصل في العقل كان صوره كليه منطبقه منطبقه على جميع افراد. تا پایان. چرا دیگه؟ بله اینی که در خارج چون مشترک است به نحو کثرت موجود است، داخل هم بالمماجزه بله بله نه این خودش این شی در مقام ذات یه دونه ماهوست، هیچ کدام از اینها با او همراه نیست، هر کدام از اینها هم بیاد با همین هم سازگاره. ما یه موجودی داریم به نام این درخت اون درخت اون درخت که این گذشته از ماهو کمهو و کیفهو و اینا هم درش تو شناسنامش هست، به تفکیک پذیرم نیست، جدا هم نمیشه. این درخت است برای همیشه. یه معنای درخت داریم، این درخت مفهوم شجر هیچ کدام از این قیود ندارد، با همه همه حمل میشود و با همه هم متحد میشود.
اون
مقارن
با این
تشخصات
هست، ملازم با اینا
نیست چون مادی نیست. نه اگه مقارن اگه مجرد باشه و مادی نباشه که مقارن نمیتونه باشه، که شما موجودی که اونجا
تجرد داره
نه تجرد دیگه ندارد، تجرد جز که اینما تبدو فسامه بچه خب بسیار خوب. اگر شما این وجود لابشرس رو تو عالم حس آوردید، میخواد ثابت کنی که در نشأه طبیعت یه وجود غیر طبیعی داریم، این الا و لابد میشه طبیعی و محسوس. اگر از طبیعت رفتید بیرون، بله ما هم قبول داریم که تو ذهن یه موجود مجردی داریم ما. نه، دو تا حرف هست. ما حس جوهرشناسی نداریم، ولی از راه دیگه میتوانیم وضع و کم و کیف و آثارش حس بکنیم. ایشون هم خودشون تصدیق کردن که یا خودش محسوس باشه یا آثارش محسوس باشه، مثل جواهر و اینا. اما این نه خودش محسوس، این آثارش محسوس. البته اگر ثابت بشه که این در ذهن موجود است، این موجود مجرد، مرحوم شیخ هم فرمود من حیث و حقیقت الاصلیه، این هم اصرار ندارن که حالا تو عالم طبیعت، تو نشأه طبیعت یه وجود پیدا بشه. اینا میخوان اون قضیه کلی که موجود ماد، انسان مادیگرا به اون سمت میره، اون رو باطل کنه. اونا میگن کل موجود مادی. اینا میتوانن ثابت کنن که ما دو تا مجرد دیگه هم داریم، دو تا مجرد داریم، یکی روح یکی علم. بالاخره این صورت علمی مجرده. حالا این تو خارج به نعت کثرت است، اما به تعبیر ایشون من حیث و حقیقت الاصلیه کجاست؟ این فرمایش مرحوم شیخ اینه که فرمود من حیث و حقیقت الاصلیه بل هو من حیث و حقیقت الاصلیه، این کجاست؟ فیزن الانسان من حیث و هو واحد الحقیقه بل من حیث و حقیقت الاصلیه التي لا تختلف فيها الكثره، این کجاست؟ بسیار خوب. یعنی
از تو خود محسوس در میاد، اونو میفهمه.
بله، نه دو طرف است. اگر چون چه این رو بخواد بگیم در ذهن موجود است، که نقد نمیتونه با حاکم وارد نیست. نه، میخواد بگه ثابت کنند مجرد است. برای اینکه تلیعه بحث اینه که اینا بدن گفتن کل موجودن محسوسن و کل محسوس هم وضع و کم و کیف دارد و هر محسوسی هم وضع کم و کیف و کاست دارد، یعنی مادی. اون رو به دنبالش آوردن. مرحوم قوس از راه دیگر هم اشکال میکند. مورد فرمید برهان تعبیر مرحوم شیخ در متن اشارت است اعلم انه قد یغلب و علی اوهام الناس ان الموجود هو المحسوس و ان ما لا یناله الحس به جوهره ففرض وجوده محال. یک چیزی را که ما نتوانیم حس بکنیم، این وجودش محال است. و ان ما لا یتخصص به مکان او وضع به ذاته کل جسم او به سبب ما هو فی که احوال جسم فلا حد له من وجود. یعنی تو از نظر جلوه هستی شناسی گیره، نه معرفت شناسی. هیچ چیزی نیست تو عالم مگر اینکه زمان و زمین دارد. یه چیزی باشه زمان و زمین نداشته باشه، افسانه است. نه نه. و ان ما لا یتخصص به مکان او وضع به ذاته کل جسم او به سبب ما هو فی احوال جسم فلا حد له فی الوجود. یه چیزی باشه زبان و زمین نداشته باشه محال. اگه هست یه جایی باید باشه، اما حرف خروج شد. ایشون فرمود که فتح تعمال بکنی محال رو خب بله میتواند. غرض اینه که حالا ببینیم مرحوم شیخ چی میخواد بگه. میخواد بگه شما در هستی شناسی بحث است بلند نده مرمسی. اونا میگن کل موجودن فهو مادیون محسوسون فلهو زمانون معین مکانون معین وزعون معین کمون معین و کیفون معین و ما لا لیس لهو وزعون ولا کمون ولا کیفون فهو فرض وجودی محال. این حرف مادیست. مرحوم شیخ میگه که ما تو همه این بررسی همینها ثابت بکنیم که موجود دو قسمه. بعضی از امورن که موجودن کم و کیف دارن، بعضی از امورن که موجودن کم و کیف ندارن و اون این محمول واحدی است که بر موضوعات هم می شود. بله، قرار دارن که لذا این عبارت رو برای اینکه خوب شفاف بشه مرحوم شیخ در پایان متن فرمودن که فیضن الانسان من حیث هو واحد الحقیقه، برای اینکه توهم عقلی نشه کلی عقل نشه فرمودن بل من حیث حقیقت هل اصلیت التي لا تختلف فی الکثره، چون این کلی طبیعی نه واحد است نه کثیر، اینجا نه کثرت حضور داره نه وحدت، لذا با واحد واحده با کثیر کثیره. یه انسان که اینجا نشسته باشه یه انسانیته، ده نفر نشسته باشه ده انسانیته. اینجا غیر از حیوان ناطق توی این مدار بسته چیز دیگه نیست، نه وحدت است نه کثرت. مرحوم شیخ فرمود به این که این که بر مصادیق هزارگانه در باغ حل میشه، من میشه این تو اونها هست وگرنه هم نمیشد. نقد مرحوم قوس اینجا فرق بین ظرف عروض ظرف اتصاف میگه، نه این اشکال دیگه است. میگه به این که خب شما که میگید الانسان رو ممکنون، مگر امکان بر ذهن تر نمیشه؟ خب امکان که تو خارج نیست، شما حمل داری محمول داری، این دو تا رو از هم جدا بکنیم، موضوع داری حمل داری محمول، حرف حمل میزنی فکر محمول تو سکلتونه، شما میخواد محمول ثابت کنید، محمول ثابت نمیشه که. شما غیر از این ثابت کردی که حمل صادقه، بله ما مقالی صادق. خب شما این هزار تا درختی که دارید هزار تا قضیه دیگه هم درست کن، بگو هزار ممکنن هزار ممکنن هزار ممکنن هزار ممکنن هزار ممکنن، مگر امکان را بر این حمل نمی کنی؟ مگر این حمل صادق نیست؟ مگر امکان در خارج موجوده؟ شما خب پس بنابراین ظرف عروض اتصاف وجود داشت، بین حمل و محمول فرق گذاشت، شما از صدق حمل پریدید رفتید صدق محمول، این گیرتون نمیاد. شما ثابت کردی قضیه تون درست، صدق قضیه به صدق حمل است نه به وجود محمول. حالا یا محمول همراه موضوع موجوده مثل زیدون قائمون، یا محمول در موطن دیگر موجود است انطباقش بر اینه مثل اینه. اشکال دیگری مرحوم قطب اینه که این که شما گفتید صدق میکند، این درست است صدق میکند، لکن این با ثابت بشه، نه همه مواردی که ظرف عروض در خودت باشه، در همه مواردی که ظرف اتصاف در خارج از ظرف عروض در ذهن نه دو طرف هست، ولی ما میخوام بگیم که این برهان دارم. اونایی تا اینجا نیامده بودن که مرحوم شیخ امثال شیخ که روار یک بزن متعادیت دینا گردن که خود برهان صدق هم درست میکنه نه وجود محمول. خب بله، او رو هم مرحوم سعد مرحلی قبول داره، هم حکیم خواجه قبول داره، هم شیخ قبول داره، هم ارسلان کمی سبزواری قبول داره. بله بله، نه دو طرفه. خب بر خواجه مخواد بله فرمایش خواجه مخواد بگرد، ولی منظور آن است که من حیث حقیقت الاصلیه، اینه که بگه من حیث حقیقت الاصلیه، برای اینکه فرمود واحد الحقیقه کسی خیال نکنه کلی عقلی است. به مرحوم سید متعالی هم همون رو میخواد بگه، نه این کلی عقلی رو میخواد بگه که مرحوم سید مرحوم حکیم سبزاری رو کلی عقلی فهمید. همون شما یه معنی معقول رو اونجا راه دادی، خب اینجا راه بدی، نه که کلی عقلی، کلی عقلی قابل حمل نیست، کلی عقلی نه تنها محمول نیست، موضوع حمل در کار نیست. نه منظورم که کلی عقلی طبیعت است به شرط کلیه، کلی عقلی یه کلی منطقی دارن، یک کلی طبیعی دارن، یک کلی عقلی. کلی منطقی هم مفهوم است، مفهوم کلی است، مفهوم قاف و لام و یا است. کلی طبیعی نفس طبیعت است، کلی عقلی مجموع آرزو معروضه. نقد دیگر مرحوم اب نداره، این عبارت بخونیم که بعد دیگه تکرار نکنیم رو. مرحوم غوث اشکال دیگری که میکنن این است که فیه من آن از لیس یلزم من انتفاع المحمول فی الخارج انتفاع الحمل الخارجی. خب شما گفتید اگر این محمول در خارج نباشه لازمش اینه که حمل صادق نباشه، این ترازو ممنوعه. خیلی از موارد است که محمود در خارج نیست ولی هم در خارج است. الحمدلله.